بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. يا أرحم الراحمين. صبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح. عرض تسلیت خدمت آقا بقیت الله و شیعیانشون و جمع حاضر دارم. شهادت آقا امام سجاد سلام الله علیه را در کتاب دعا از کافی یه روایتی رو از امام سجاد علیه السلام نقل می کند. علی ابن ابراهیم عن ابی عن فلان تا عن علی ابن الحسین که آقا امام زین العابدین علیه السلام فرمود لو مات من بین المشرق والمغرب لم استوحشت بعد ان یکون القرآن معی. اگر همه انسان ها بمیرن هیچ کسی نباشه من بعد از اون سبا قرآن دغدغه‌ای وحشتی نگرانی ندارم. سراغ کتاب دعا رفتم و برخورد کردم به روایات قرآن، تو ذهنم موضوع عوض شد. هر کدام را برخورد می کردم از روایات می دیدم که سبحان الله فرمایشات اهل بیت همش با هم مربوطه و کلید ورودی عجیبی به تمام فضا هست. منتها چطور ذهنیت ما این پازل های معارف را کنار هم نمی چیند اون یه مشکل دیگره. چطور ما با داشتن قرآن پی به امور محتوایی و معرفتی و لطائف و حکمش نمی بریم اون یه مسئله دیگره. وقتی که امام زین العابدین علیه السلام در عظمت قرآن یه همچین جمله‌ای میگن، یعنی چی؟ یعنی نقطه کلیدی شارژ رو بهت گفتن. چگونه من وقتی که باتری روحم رو به افول و خاموشیه چگونه خودم را تقویت کنم؟ یک مرکز قرآنه. ممکنه کسی بگوید که آقا من سواد عربیم کمه. نه، این پذیرفته شدنی نیست. اولا این نکته را عرض بکنم که فهم، درایت، ارتباط با قرآن همش متوقف بر دانستن تمام ریزکاری های ادبی نیست. گاهی چیزی که برای ما پیش میاد میگه که آقا من میتونم به جای خوندن قرآن بشینم فکر کنم. چجوری فکر میکنی؟ این سوال رو میشه واقعا هر کسی از خودش بکنه یا هر کسی که این مشکل رو داره این سوال برش مطرح بشه. فکر بکنی یعنی چی؟ یعنی رو مفردات قرآن کار کنی؟ طوری نیست. این منافاتی با تلاوت نداره، منافاتی با ارتباط با قرآن نداره. رو مفرداتم جدا کار کن، تفسیرم جدا مطالعه کن، ترجمه قرآنم جدا کار کن، ولی قرآن را داشته باش. ممکنه یکی بگه که آقا روایات تفکرم زیاده. بله روایات تفکر زیاده، ولی شما خواستی تفکر کنی چی کار میکنی؟ غیر اینه که ذهنت را و قوه واهمت را سیال میکنی، این کار ازت میاد. اون حاصلی که قرآن به شما میده، تلاوت قرآن به شما میده، روح تفکر را اصلا باید بده و میده، روح معنا را میده، روح توجه را میده. ببینید الان تعارف نداریم، خیلی از ماها مشکلمون اینه که میخوایم توجه کنیم. چه کار میکنیم؟ توجه را هم نشناختیم. میترسم به جای توجه تخیل کنیم، میترسم به جای توجه توهم کنیم. خب همینه که جواب نمیده. روح توجه از دل قرآن بیرون میاد، از دل ارتباط بیرون میاد. گاهی قابل تبیین و تعریف برای همگان نیست، حس و حال غریبی است. روح توجه از دل ارتباطه بیرون میاد. چرا؟ به خاطر اینکه یک ضلع از اضلاع توجه اعمال عبادی است یا عمله، یه ضلع دیگرش عامله. یعنی چی؟ یعنی کی هستی؟ کجای کار هستی؟ چه موانعی داری؟ چه سازه شخصیتی داری؟ چه روحی داری؟ چه آسیبی خورده؟ چقدر نگاه، حالا پناه به خدا این را تو این جمع سزاوار نیست بگم، چقدر خدای نکرده نگاه به نامحرم کردی؟ چقدر ذخیره حافظه در ذهنت پر شده از تصاویر نامناسب؟ شخصیتت چگونه رقم خورده؟ قرآن همزمان اگر که یک عمل عبادی باشه، یک عامل و یک فرد را هم داره میخواد. بالاخره عمل مال عامل قرآن، امروز به بایاتشو میدیدم، قرآن حیه و اتفاقا در حالا نه به این مناسبت این روایتی که خوندم، ولی جدا از امام رضا علیه السلام یا بعضی از اهل بیت علیهم السلام نقل شده که آقا اگه همه اهل عالم بمیرن قرآن نمیمیره. قرآن حقیقتی داره، روحی داره که قیامتم محشور میشه. اینم روایاتش بسیار زیاده. در احسن سوره، به بهترین وجه و صورت قیامت هم هست، دنیا هم هست. اگر قرآن حی نبود، یک دوره وقتی که در صدر اسلام افراد فوت می کردن قرآن هم رفته بود، ولی نه، قرآن هست، مال این نسلم هست، مال نسل بعدم هست، تو قیامت هست. خیلی خوب، قرآن در طبقات مختلف قابل ارتباطه. اینم باز روایاتش زیاده که یه بخشی از قرآن عباراته، بخش‌های دیگرم داره، لطائفم داره، دقائقم داره. بله، این لطائف هر کسی در هر موقعیتی خاص ارتباط برقرار کنه، ارتباطش برقرار بشه بدون سازه شخصیتی، بدون ساختار وجودی، نه، اون دقائق و اون لطائف مال یک ضلع دیگره که مربوط به عامل میشه، مربوط به سازه شخصیتی فرد میشه. با هم اینها کار میکنن. خلاصه، حالا آقا چی میخوای بگی؟ خواهیم بگیم که آقا ضلع قرآن از اضلاع اصلی و اصولی و مهم عوالمه و عالمه. ای انسانی که در تعریفت گفته شده اتزعم انک جرم صغیر و فی کن طبل عالم الاکبر، ای انسانی که گل سرسبدی، ای انسانی که جایگاه خلیفت اللهی را میتونی داشته باشی، میتونی داشته باشی، کلمه به کلمش از نظر خود بنده حساب شده است. بعضی ها فکر میکنن که انسان همینجوری جایگاه خلیفت اللهی، نه، ظرفیتش در او نهاده شده. در این ذل که یکی قرآنه یکی انسانه، بیا اینها رو ارتباط برقرار کن. نسخهی بهتر میخوای؟ دیگه نیست تو عالم نسخهی بهتر از قرآن نیست. ممکنه یه نفر بگه که آقا من ضرب فنی شدم از ناحیه شیطان، اصلا خوردم زمین، خورده باشه زمین. یکی بگه آقا اینقدر من خودم را باعث خسران خودم شدم، باش. یکی بگه آقا من اینقدر بیماری های روحی دارم، داشته باش. شفا را بگیر آقا از قرآن. هر که میخواهی باش. یعنی یکی از مراتب ارتباط با قرآن کیفیت جوی نسخه حقیقی درمانه، هم آسیب و هم درمان. فرق پزشکی و طب قرآنی اینه که پزشکی برای شناخت آسیب و درمان راهکارهایی داره، حالا تمام یا غیر تمام، ولی یه وقتی دیگه جواب نمیده. ولی در مسائل روحی آسیب‌هایی که انسان خورده و راهکارهای درمانی، دیگه قرآن نسخه هاش حد و حصر نداره، نمیگه این باید بمیره، مگه خودش بخواد کج بره. تا روزنه امیدی هست، تا کسی خودش منصرف نباشه از درمان، قرآن برش درمان نامه ارائه میکنه، درمان های گوناگون، اونم از جنس شفا. خیلی خوب، من دوست دارم این رو بگیرم، اما از کجا پیدا کنم؟ از کجا پیدا کردنش یا رسیدنش به این مرحله که انسان درد را بشناسد و درمان قرآنی را بشناسد، هم درد را بتواند مستند کند و هم درمان را مستند کند و ملتزم بشود و بهره ببرد و ارتباط با قرآن ایجاد کند و استفاده کند و برای مشکلات زندگیش، دنیایش، آخرتیش، خانوادش، حتی جامعه قرآن راهکار و راه حل داره. بله، حرفامو شاید تو هم بزنم، حالا ذهن بنده در حین صحبت شاید که با چیدمان منطقی و نظری دقیق پیش نره، بعضی در خلال صحبت ها یه پرانتز تو پرانتز قبلی باز میشه دیگه. رفقا با آشنا بودن با ادبیات گفتاری بنده کنار میان، ولی سرجمع صحبت ها به یه سمت متمرکز میشه و یک موضوع را دنبال میکنه و راهکار یافتن درمان نامه در آسیب های روحی و حتی جسمی، در مشکلات فردی و حتی خانوادگی، در مشکلات جمعی به حسب نسبیتی که در این قضیه هست. این نسبیت رو قرآن گاهی اشاره کرده، آقا شما ببینید بنی اسرائیل با حضرت موسی علیه السلام حرکت کردن، فرعون هم دنبالش میکرد، حضرت موسی فقل نظر به عصاک البحر زد، آب شکاف خورد. کیا نجات پیدا کردن؟ همین قوم و قبیله نجات پیدا کردن. کیا هلاک شدن؟ همین دشمنان همینا هلاک شدن. آخرش طبقه بندیه در راهکارهای قرآنی. الان یه ویروسی جامعه رو گرفته متاسفانه و باز متاسفانه فراگیر شده و از حیث درمانی که قرآن یا اهل بیت علیهم السلام ارائه می کردن، یکی از راه حلها دعای مستجابی است که از آقا بقیت الله بشه. یه همچین فردی میتونه برای همه عالم دعا کنه، دعای مستجاب، و الا وظیفه ما همه به دعا هست. یک راه حل دیگه این که آی افرادی که تک تک مبتلا شدید یا جامعتون مبتلا شده، اون جمع و اون جامعه اقبال به خدا بکنن، راهکار عملی برای نجات و درمان در شدائد و مصائب و بیماری ها و مشکلات تلخی که به جوامع میرسه، هوشیاری خود افراد را میخواد، بیداری افراد را میخواد، توجه افراد را میخواد. یه نمونه شو که قرآن باز برای فضای محدودی بیان میکنه جریان قوم یونسه. قوم یونس علیه السلام حتی سرپرستشون رو از دست دادن، یعنی حضرت یونس و ذنون اذ ذهب مغاظبا. فظن ان لن نقدر علیه، ای ان لن نزیغ علیه. ولی بیداری خود مردم باعث رفع عذاب شد، توجه خود مردم باعث رفع عذاب شد، توبه قوم یونس قوم را نجات داد. یکی از بیماری ها و آسیب هایی که به جوامع فعلی دنیا خورده اینه که اون حس تنبه و بیداری هم حاصل نمیشه. یعنی مرگ خیلی نزدیک شده. این از آثار کروناست که دیگه دیدن همه. امنیت نیست از جهت سلامتی و دوام سلامتی. ولی تنبه نمیاد، بیداری نمیاد، تذکر نمیاد، توجه به خدا نمیاد. که اگر این می بود آخرش هم دعای حضرت بقیت الله روحی له الفدا رو میخواست. ولی چه ویروس عجیبی هم هست که صاف حتی به مجالس عزاداری سرایت کرده و کمرنگ کرده. پیاده روی اربعین جزو ذخایر شیعه بوده، به گونه ای توفیقش را از مردم ایران حالا کم کرده و یعنی چی؟ یعنی که گرفتاری خب جدیه. چه کار کنم؟ استشفاء به قرآن یکی از راه هاشه. حالا این که چگونه سراغ قرآن برم که آثار ببینم اون یه مسئله دیگره که سربسته میگذاریم تا بعد. اما ارتباط با قرآن شفاست. دیگر چه؟ ذکری که قطعا مؤثر باشه و اگر یک ویروسی یا یک بلایی رنگ و بوی عذاب داشته باشه رد کنه، استغفاره. استغفار چیست؟ استغفار طلب بخششه. طلب بخشش چگونه است؟ طلب بخشش رسیدن به نقطه تذکره. ببینید یه وقت تو سر و زیری گازشو گرفتی داری میری، میخوای برگردی، میخوای برگردی که سرعتتو کم کن، سرعتتو کم کن، یه جایی بالاخره دور برگردون پیدا میشه، متوقف میشی، دور میزنی، برمیگردی. استغفار یک نقطه تذکر میخواد. سبک و حال و هوای روح انسان باید عوض بشه. و گاهی استغفار غیر مرتبه توبه هست. دو ابزار قرآن ازش یاد میکنه و ما کانل و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. یکیش رفت یکیش ماند، استغفارش مانده و استغفار میتونه غیر توبه باشه. اول سوره هود نگاه کنی، توبه یه رقم بازگشته و آثار خودش رو داره. استغفار طلب بخششه، منتها با شرایط خودش، شرایط ویژه‌ای داره استغفار. استغفار باید منجر به تغییر عملی در رفتار انسان و خلق و خوی انسان و سبک انسان بشه. به هر حال اگر یک نسخه شفا بخش تام و تمام به نام قرآن در اختیار ما گذاشتن، اولا که نوع تعاملمون کمه، نوع ارتباطمون کمه، نوع تلاوتمون یعنی حجمش کمه، نوع توجهمون یعنی توجه به محتوا کمه، نوع مراقبتمون در اعمال و رفتار تا میاد قرآنی بشه زمان میبره، ولی نسخه اصلی است، ولی نسخه آسمانی است، ولی نسخه الهی است، ولی نسخه اهل بیتی است. ما ذالک کله، یک ضلع از اضلاع این حرکت عظیم در این ارتباطه. یک ضلع دیگرش اینه که توجه داشته باشی کیستی، چه میکنی، چه اندوخته ای داری، اندوخته ها متناسب هست یا نه. این هم باید اصلاح بشه. گاهی یک آسیب در جان انسان، در روح انسان سرایت کرده، زمان میبره برای شفا و درمان. بله نسخه هست در قرآن، ولی آقا انسانم موجود عظیم و بیپایانی است، آسیبهاش رو هم نمیشناسه، آنقدر از لا داره، لایه داره شخصیت انسانی، دنیایش هست، آخرتیش هست، روحیش هست، روانیش هست، و این خوبه، این انسان رو امیدوار میکنه که خدای متعال اینقدر بزرگ انسان را آفریده. ولی والا برای اینکه حرفامون پراکنده نباشه، خلاصه قرآن 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 و یکی از برکات این چهار دههی که ما پشت سر گذاشتیم، توجه نفوس به حفظ قرآنه. گرچه حفظ قرآن تمام قضیه نیست، آخرش اون ضلع عامل که عرض کردم اون باید جدا ساخته بشه یا همزمان باید ساخته بشه. باید قرآن که میخوانی قرآنی هم باشی، باید شخصیت قرآنی، یعنی خودمو میگم، شخصیتت باید شخصیت قرآنی هم باشه. باید حلال و حرام رو هم مواظب باشی، باید پرهیز رو هم، حالا این بایده رو نه اینکه من بگم اونم در محضر برادران، نه، اینا تعابیریست که اهل بیت علیهم السلام فرمودن. ما نقالیم و این شخصیت هم باید قرآنی بشه. میماند یک مدیریت اول کاره، ولی خدا بده برکت، چه کار خوبی، چه سررشته خوبی. میدانی که اگه این سررشته به دست انسان آمد تا قیامت رشد میکنه و بعد قیامت هم رشد میکنه و جای رشد هم داره و این مال بی پایانی انسانه، چه بهتر از این؟ خیلی خوب، پس یک ضلع قرآنه، یک ضلع انسانه، یک ضلع فضاهایی که درش هستیم، از زمان و مکان و سماوات و عرض و اینها. قیامت هم هست، قیامت هم هست، جوری خدای متعال صنعت کرده در این خلقت انسان، لابد این انسان تاریخ را، تاریخ خودش را حتی بخواد بسازه، ظرف زمانم میخواد، ظرف مکانم میخواد و سماوات سبع را که لایه نورانی از وجود را در بر دارن، این میتونه ارتباط برقرار کنه. چقدر قلب جای انشراح داره. بعضیا توی قنوتشون دائم میگفتن ربش، یعنی تو همه قنوت ها ربش رحلی صدری، چه دعای کاملی. گاهی قلب تنگی میکنه، با 4 قلم مادی یا نمونه های اشتغال مادی یا شهوانی یا غضب یا واهمه یا امور مشابه درگیر شده و فراموش کرده که قلبش جایگاهی است برای وسعت عالم و تا قیامت اگر بزرگ بشه بازم جا داره، منشرح بشه بازم جا داره. پس ما خیلی داریم با توهم زندگی میکنیم، بله، و این رقم ادراک از زیر مجموعه اول سوره بقره، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیبه و کیفیت ترکیب عالم و عوالم، از ظاهری، از غیب و شهود، از ظاهر و باطن. به چه اینا به دست میاد آقا؟ اینم عرض کنم و دیگه صحبتمو جمع کنم. بزرگان همین حوزه های علمیه در سراسر کشور یا حتی کشورهای دیگه، بزرگان مراجع شیعه اهل مراقبت بودند، اهل سجدات طولانی بودند، اهل سحر بودند، اهل قرآن بودند و امکان نداره کسی جواب نگیره، امکان نداره، به شرط استقامت. با همین 4 رکن اهل قرآن بودن، اهل سحر بودن، اهل مراقبت و سکوت بودن، خلاصه اهل خیر بودن، دریغ نمی کردن. اون وقت اون بخش عامل و اون بخش سازه و اون بخش ساختار و اون بخش انسانیت انسان درشون درست شکل میگیره. یعنی چی؟ یعنی اهل صدق میشدن، اهل صدق میشدن، امیرالمومنین رو پیدا میکردن، میدیدن ای این فرق میکنه، اصلا ارتباط با این فرق میکنه، فضائل این یه فضائل دیگه است، توسل به این یه توسل دیگه است. سعی میکردن ارتباط روزانه برقرار کنن، بیعت میکردن، هر روز تجدید میکردن، به سلامی، به زیارتی، به یادی بزرگ میشمردن. خب چی میشد؟ در خانه دلشون یه جایگاه برای امیرالمومنین علیه السلام قرار میدادن، یه جایگاه برای سید الشهدا قرار میدادن، یه جایگاه برای امام سجاد. دیگه بستگی به وسعت وجودیت داره. از امام مجتبی علیه السلام نفر پرسید ابن رسول الله سبک شما با سبک برادرتون حضرت ابا عبدالله متفاوته. حضرت فرمودن این که به نفع شماست که در خانه دلت بتون گوناگون تحمل کن، این که برای شما که خوبه که. و حالا به تعبیر من یه امام سجاد یک دعا بعد برو ببین دریا دریا مفاهیم بلند را. این دعای مکارم الاخلاق رو ما خیلی غافلیم ازش، انقدر نکات و دقایق داره که حتی تبیین مبانی شناخت روح و روان و مجموعه انسان رو اونجا میکنه، منتها کار نکردیم و کار نشده رو این قضیه. زبان دعا رو خودش یک بابه، در قلبت یک جایگاه براش باز کن، بعد میبینی چه راحت با خدا صحبت میکنی. بعدم این شخصیت ها هر کدامشون یکی از ارکان عالمن، یک نورافکنی برای تمام وجودت، تمام عالم دلت روشن میشه به نام دعا و امام سجاد علیه السلام. اگر بتوانیم نسبت به آقا بقیت الله بیشتر و بیشتر توجه کنیم، اون یک چراغ دیگره، این به نفع همه هست. انواع این انوار خدای متعال سر راه انسان قرار داده، منتها کیفیت ارتباط توجه میخواد، التزام میخواد، استقامت میخواد، رسیدن به یک حد اقلی از سلامت روح میخواد، چون که این یکی دیگه حساس داره، این یکی دیگه در حال غیبته، این یکی دیگه پرده‌دار عالم غیبه. خیلی باید چشم دلت روشن و باز باشه که بتونی ادراک صحیحی داشته باشی، ولی کل قضیه از این قراره که عمل در ارتباط با قرآن و اهل بیت، عامل در صدد اصلاح و ساختن شخصیتی همراه با استانداردهای صدق، که اینجا امیرالمومنین تازه پیدا میکنی. وقتی اهل صدق انسان بشه احساس میکنه که راه به اون سمت باز میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه دعا فرج میخواستم اول بخونم افتاد به آخر. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم عجل فرجه واجعلنا من أحسن عبيده وأنصاره وأعوانه ولا تفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا يا حي يا قيوم. صلوا على محمد وآل محمد.